هفته در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
از قند و شکر ساخته ام جوجه،
گم به جان با یکی
نو سال نو. پادا 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 زیپم به مرد قریبم زیپم.
تنزگاه
به نام خدای تمام آواها و نواها. اینجا طنزگاه و من فریبا باقری افتخار دارم میزبان شما باشم. موسیقی و طنز، دو اتفاقی که برای همه ما دلچسبه و انگار با تار و پود زندگیمون پیوند خورده. حالا وقتی یه عبارتی رو میشنویم تحت عنوان موسیقی طنز، شاخک‌های ذهنمون تیز میشه که این موسیقی است یا طنز است یا پیوندی از این دو. خیلی از ماها در مسیر زندگیمون با شعرها و آهنگها با ترانه‌های طنز مواجه شدیم، اما شاید این واژه یا عبارت موسیقی طنز قدری برامون غریب‌تر باشه. اینه که در طنزگاه میریم تا به این اتفاق بپردازیم.
در روزهای نچندان دور، در ابتدای دوران پهلوی، ترانه‌هایی سروده می‌شدند بر پایه مسائل و جریانات اجتماعی. موزیسین‌های بزرگ اون دوران تعدادی از این ترانه‌ها رو که بر اومده از دل نشریات قدیمی بود، هم برای شاد کردن جامعه به مردم تزریق می‌کردند و هم باعث حفظ مبانی شنوایی مردم در حوزه موسیقی ردیف دستگاهی ایران می‌شدند. در کنار اینا هم اکنون بیش از 100 صفحه داستان‌های دراماتیک و نمایشنامه هم از این فرم به جا مونده که همون دوران افرادی چون پرویز خطیبی، بدیع‌زاده، ابوالحسن صبا و مهرتاش روی اونا کارهای موسیقیایی و نمایشی قابل تأملی انجام دادن. بر همین اساس میتوان گفت که در دوره‌ای که ابزار اطلاع رسانی و رسانه‌ای اصلاً قابل مقایسه با دوران امروز نبود، این موسیقی‌ها و ترانه‌های طنز بود که مردم به وسیله اونا گوش خودشونو برای فهم موسیقی اصیل ایرانی کوک می‌کردن. متأسفانه تولید چنین مجموعه‌های مناسبی مدت‌های زیادیه که به فراموشی کامل سپرده شده و به نوعی میتوان گفت که تاکنون مردم نتونستن با زبان طنز متوجه کارکردهای موسیقی بشن، در حالی که موسیقی طنز عامل ارتباط و حلقه اتصال مردم با موسیقی ایرانی و قومی بوده. ما در این برنامه از طنز به عنوان یک فرم ادبی و گاه که یک واژه موسیقی است استفاده کردیم برای بیان طنزگاه.
جناب آقای دکتر علیرضا امینی اینجا هستند، موسیقیدان، پژوهشگر و آهنگساز. سلام به شما، به طنزگاه خوش آمدید.
سلام و ادب خدمت شما سرکار خانم باقری و همه همراهان این برنامه. انشالله که در این فرصتی که داریم حرفای شیرین و دلنشینی بزنیم در حوزه موسیقی طنز که برای همه علاقمندان شنیدنی باشه. در خدمت
خیلی متشکریم. حضور دکتر رو اینجا داریم تا بتونیم به تاریخچه موسیقی طنز، گونه هاش، هنرمندان شاخص این شاخه از موسیقی بپردازیم. دکتر اصلا موسیقی طنز یعنی چی؟ آیا فقط تمرکزش روی ملودی های خاصیه یا نه حتما بر کلام طنز استواره؟
ببینید، این نکته رو متوجه داشته باشیم که ما در موسیقی پسوندی که اونو تعریف بکنه نداریم. یعنی بگیم موسیقی طنز، موسیقی جنگ، موسیقی کودک، موسیقی حماسی. در اصل گرچه ارکستراسیون و سازها میتونه به یه نوعی به ما کمک بکنه و حس و حال رو به مخاطب نشون بده، ولی ادبیات جاری در اثره که ما رو با یک موسیقی طنز، موسیقی کودک، موسیقی جنگ، موسیقی عاشقانه، همه چیز همراه میکنه و ما میتونیم بفهمیم این موسیقی چی داره میگه. چون ما ایرانی ها آدمایی هستیم که با شعر پیوند داریم، یعنی شما الان در خیلی از مهمونی ها وقتی جمع میشین، این بزرگتر وقتی ساز دست یه نفر میبینن به شما نمیگن آقا اون ملودی دی در 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 در، اینو نمیگه، به شما میگه اون تصنیفه که اونجاش میگه این دن این، یعنی دقیقاً شعر رو میخونه برای شما.
و یه چیز جالب تری هم که بالا توی ادبیات ما خیلی خیلی زیاد پررنگه اینه که ترانه ها و غزل ها و اشعار خودشون آهنگینن،
بله.
یعنی حتی اگر ملودی روشون سوار نشه، وقتی خود شعر رو هم میخونید آهنگینه.
بله. ببینید یکی به شما بگم، مثلا این نکته که شما فرمودین، ما در فرم موسیقی با کلام و ضربی زمانی که وارد کار و عمل ها میشیم، یعنی زمانی که یه خواننده‌ای در یه مهمانی یه آوازی خونده بعد در ادامه همون شعر یا همون غزل رو تبدیل به یه ترانه میکنه، اون تصنیف های نسل اول بهش میگن کار و عمل، یعنی همون چیزی که حتی تو این تئاتر موزیکال ها یا در زندگی روزمره خودمون، شما ببینید مثلا من الان با دوستم میخوام یه مقداری فضا رو تلطیف بکنم، داریم میریم مثلا مسافرت، میگم آقا بیا امروز رو قید کارتو بزن پاشیم بریم با هم شمال، یه ملودی بهش میدم که فضا رو لطیف کنم. یعنی در اصل ادبیات آهنگین باعث تسهیل روابط و ایجاد نشاط روحی میشه و ما رو به مفهوممون نزدیک تر میکنه، همونجوری که زمانی که ما ادبیات سنگین میکنیم میشیم واعظ، خطیب. مثلا فرض کنید یک وکیل در جلسه دفاعی دادگاه نمیتونه شل حرف بزنه چون اصلا از دست میره رشته کار. پس آهنگ کلام موضوع اصلی در ادبیات آهنگین ماست تا شما بتونید منظورتو برسونید
و اونه که سبک و گونه مشخص میکنه. الان یه سوالی تو ذهن من میاد، چون شنوندمونم ممکنه همین سوال رو داشته باشه، بذارید بپرسم. اگر که ما گونه های موسیقی رو بر مبنای کلام و اشعاری که حالا قرار روی اون ملودی سوار بشه تقسیم بندی میکنیم، پس چطوره که ما موسیقی فیلم هامون میبینیم انقدر مرتبط با موضوع و حال و هوای فیلمه در حالی که گاهی بی کلام هستن؟
ببینید موسیقی بی کلام، من یه پرانتزی باز بکنم، ما در موسیقی در علم آهنگسازی موسیقی های پروگراماتیک یا نان پروگراماتیک داریم، موسیقی های برنامه ریزی شده یا غیر برنامه ریزی شده، که اون غیر برنامه ریزی شده ها برای ما همون موسیقی بداهه یا ایمپرووایزه، چیزی که شما میتونید یک ساعت بشین این کنسرت استاد لطفی رو ببینین در صورتی که کلام هم نداره، فقط بداهه سازه. موسیقی برنامه ریزی شده در موسیقی فیلم که شما اشاره کردین یک تفکر ویژه آهنگسازیه که شما برای هر شخصیت فیلم یک ساز تعریف میکنی. که شما بعد از 5 دقیقه اول اگر صدای ویولونسل بشنوی متوجه میشی شخصیت منفی فیلم داره وارد میشه، به عنوان مثال، نه اینکه حالا بگم اون ساز منفیه، به عنوان تعریفی که از شخصیت و کاراکتر اون ساز میشه. مثلا شما صدای فلوت که میشنوی میفهمید، مثلا فرض کن الان اون کودکه داره میاد تو.
من فهم خودم رو از کلام شما بگم، فرمایش شما اینه که میشه یک قرارداد بین بیننده یک فیلم با آهنگساز، بله. که از ابتدای فیلم این قرار گذاشته میشه و تا پایان فیلم ذهن شما رو مدیریت میکنه.
دقیقاً همینطوره. و یکی از توانایی آهنگسازا اینه که موسیقی فیلمو جوری میسازن که بعداً خودشو شما میتونی منتشر کنی. الان خیلی از موسیقی های فیلم به تنهایی قابل شنیدنه.
همینطوره.
این یه اتفاق خاصه که همینه که خیلی از فیلم ها و سریال های ما زمانی که طرفدار پیدا نمیکنن میبینیم که مشکل موسیقیشه. این رو من برگردم به دهه مثلا سالهای 1300 در سینمای ژانر فیلم های ایرانی یا همون فیلم فارسی ما، زمانی که یه فیلم نمیفروخت میرفتن یه خواننده معروف رو میآوردن یه ترانه تو اون کار بخونه،
خواننده بفروش میآوردن،
خب، و بعد عکسشو میزدن روی سردر سینما، بعد فروش فیلم میرفت بالا. یعنی در اصل موسیقی همیشه کمک جریان فیلم و تئاتر بوده. حالا من برگردم تو بحث تاریخچه موسیقی طنز اگر شما موافق باشین.
آره حتما. پس ما تعریفمون رو از موسیقی طنز، موسیقی بدونیم که شعر طنزی رو در دل خودش داره،
ادبیات طنز روش.
من یه سوال اینجا برام پیش میاد پیش از اینکه بحث جدیدی رو باز کنیم. پس اگر این گونه است، با توجه به اینکه ما اشعار طنز رو در ادبیات کهنمون هم داریم، پس موسیقی طنز خیلی قدمتش عقب برمیگرده در فرهنگ و ادبیات ایرانی.
در آثار مضبوط اون چیزی که ما داریم از 1290 به این وره. ما از قبل از اون که ببین 1284 صفحه شروع میشه، از حوالی 1275 هم استوانه های مومی شروع میشه که خیلی آثار خاصی نداریم، ولی از دوره اول و دوم ضبط صفحه ما تئاترهای طنز رو داریم. چیزهایی وجود داره که ما شاید نتونیم تعریف درستی ازش بدیم، که چون ما مثلا فرض کنید آثار عبید زاکانی یا دیگر شعرهای تفکر طنز و فکاهی عامیانه رو داریم، باید حتما موسیقیش هم داشته باشیم. شاید در اون دوره همراهی این دو با هم تعریف نشده بوده. موسیقی فلسفی مثلا قبل از قرن 12 ما شاید اجازه نمیداده کسی بتونه مثلا فرض کنید یک شعر طنز رو با ادوار عبدالقادر اجرا بکنه.
آیا نبوده یا آیا ثبت نشده؟
ثبت نداریم پس نمیتونیم بگیم. ما سندی نداریم ازش.
یعنی ممکنه بوده باشه ممکنه از زمانی که شعر طنز هم بوده.
به خاطر اینکه ما ادبیات رو داریم ولی موسیقی رو نداریم و تو ادوار هم چیزی ذکر نشده. یعنی زمانی که شما رسالات موسیقی رو بررسی میکنی چیزی نمیشنوی. چیزی در اون ذکر نشده که این مثلا ملودی یا این فواصل برای مثلا لحظات طنز یا خنده قابل استفاده است. نیست. تو هیچ رساله‌ای وجود نداره که بخوایم بهش اشاره بکنیم.
ولی حالا که از شنیدن گفتین و از اون زمانی که وجود داشته آثار طنز ثبت شده، به نظرم بریم یکی از با کیفیتاشو بشنویم، یه ذائقه عوض کنیم، برگردیم به این گفتگوی جذاب. داد از کرایه خونه. آقای دکتر، چه جالب بود که میبینیم نقد اجتماعی تو دل یک شعر طنز، اون هم از گذشته تا به امروز جاریه. هم راجع به این صحبت بکنیم و هم اثر برامون معرفی کنیم.
داد از کرایه خونه یا بلال دونه دونه اثر استاد جواد بدیزاده، خب صفحه با ارکستر آلمانی ضبط شده، اصلا در ایران ضبط نشده. در سفر استاد بایزیده این سفر ضبط میکنه با ارکستر آلمانی و نشون دهنده اینه که در باورهای اجتماعی ما اون چیزی که ما امروز بهش میگیم طنز اونی نبوده که در تاریخ وجود داشته. طنزی که امروز میبینیم در بعضی از صفحات مجازی یا در بعضی از اجراها افراد استفاده میکنن که شوخی با یک سری مسائل منفی اخلاقی، یعنی نمیخوایم بگیم حالا خیلی هم غلط یا خط قرمز، نه، بعضی از چیزایی که خانواده دوست ندارن خیلی راجبش حرف بزنن، الان شده دستمایه کارهای طنز، نه در ترانه ها و موسیقی، حتی در سریال ها و فیلم ها. خب در قدیم اینجوری نبود. در قدیم، حالا من یه پیشینه عرض بکنم، در حوالی سالهای 1300 نوع نگاه به ترانه طنز شکل میگیره. استاد بدیزاده یک شخصیت اجتماعی، آهنگساز، پایونیر موسیقی پاپولار ایرانی، ردیف میدونه، آواز میخونه، صفحاتی از آواز خودش با تار عبدالحسین خان شهنازی باقی مونده. ولی در عین حال ما میبینیم که صفحات پیشنهاد میکنه، میگه که من مثلا این کارا رو بکنم، یعنی استاد مهرتاج تشویقش میکنه که آقا این کارا رو شما انجام بده، چون الان در جامعه بازخورد داره. یه پیشینه ای که بگم، 1304 استاد بدیزاده وارد مجلس میشه.
چه جالب، یعنی شخصی در اون لول و پرستیژ و جایگاه
اجتماع. مثلا فرض کنید زمانی که میخوان از ایران یه نفر رو بفرستن رادیو دهلی بخش فارسی را بنازه، استاد بدیزاده رو میفرستن. ولی همونجا هم صفحه طنز ضبط میکنه.
یعنی طنز چیز تنزل پیدا کرده ای از شاخه های موسیقی نیست.
اصلا طنز دقیقا من همیشه میگم طنازی کلام و قلمه که عنصر بیدارگری رو به لطیفترین نوع خودش ارائه میکنه.
یه نکته ای را من بگم، من همیشه معتقدم که اثر هنری هرچه که باشد تا وقتی که مردم نشنون، نبینن، نخونن، اون ارزش داخل موزه ایش رو پیدا نمیکنه. یه چیزی ما بسازیم و معتقد باشیم این خیلی فاخره ولی هیچ کس مخاطبش نشه، ارزشمند نیست. ارزشمند وقتی که من میتونم کلامم رو برای گوش مردم عام هم آشنا کنم و او هم بشنوه و ببینه. و من فکر میکنم طنز اون بخشی از موسیقیه که کمک میکنه هر کسی با هر جایگاه اجتماعی، سواد و سلیقه‌ای بتونه با موسیقی پیوند پیدا کنه.
طبقه عامیانه، مصرف طبقه عامیانه از موسیقی کلاسیک ما ادبیات طنز و ترانه طنزه. ببینید الان ما یه کار بسیار سخت در اصفهان شنیدیم، در بیات اصفهان، که به واقع خوندنش برای هر خواننده راحت نیست. انقدر این فواصل
دستگاهی بود.
بله بله، بیات اصفهان بود. این رو عرض بکنم که شخصیت‌ها یا دوایری که از فعالان موسیقی طنز می‌شناسیم، از موسیقیدان‌ها استاد بدیزاده، استاد صبا، استاد مهرتاش، از ترانه‌سراها استاد پرویز خطیب، استاد قرامزا روحانی، استاد نورالله همایون و خود استاد بدیزاده که بعضی از شعرها رو گفته، اینها آدمایی هستن که در حلقه‌های اول تشکیل این کار بعداً تبدیل به نفرات اول فرهنگ عامه شدن. اینا فرهنگ عامه رو پایه‌گذاری کردن که بعداً مردم همه چیز رو دوست داشته باشن. ببین زمانی که در ترانه‌های استاد بدیزاده، ترانه‌های استاد مهرتاش یا استاد پرویز خطیبی که اصلا میاد اولین پایه‌گذار برنامه صبح جمعه میشه، اولین نویسنده و پایه‌گذار برنامه صبح جمعه رادیو استاد پرویز خطیبی بوده که ایشون بعد از اینکه خارج از کشور میره چند تا تئاتر طنزمون بر نوشت و اجرا کرد. اینا آدمای منحصر به فردی ان و آثاری ازشون به جا مونده که نشون میده توجه خاصی به فرهنگ عامه داشتن. من میگم فرهنگ عامه
یعنی کنار موسیقی جامعه شناسی هم میدونستان.
دقیقاً میدونستان. الان ببینید اگر این ترانه ها اجرا نمیشد، تا قبل از رسانه رادیو، رسانه اجتماعی ما این ترانه های ما بود. اگر این ترانه ها اجرا نمیشد، گوش مردم از موسیقی ایرانی تهی میشد.
یه چیز جالب بهتون بگم راجع به فرهنگ عامه حرف زدیم، اینکه موسیقی طنز فقط توسط بزرگان ساخته نمیشده در یک استدیوی ضبط بشه و به گوش مردم برسه. بله. کاملا با زندگی مردم در ارتباط بوده. من یه برنامه رو با استاد جواد انصافی داشتم. بله. درباره شب یلدا داشتیم صحبت میکردیم و ایشون اومدن راجع به فروختن لبو یا میوه های مختلف شعرهای طنز رو میخوندن و میگفتن در قدیم مرسوم بوده. بله. که مردم مثلا اگر کاسبی بوده، معلمی بوده، شروع میکرده با این شعر طنزها با بقیه ارتباط. بله. گرفتن. و این یعنی این که فقط مخصوص به هنرمندان بزرگ و سطح اول هم نمیشده، خود مردم در روزمرهشون باهاش ارتباط داشتن.
اونجا دورگردها میخوندن. من یه مثالی بزنم، من یه استدیوی کار ضبط میکردم.
دکتر شما خوبم میخونید، یه جاهایشو برام بخونیدم خوبه.
یه استدیوی کار ضبط میکردم توی محله ارامنه، بعد از ظهر ساعت 3 و 4 بود، تو تابستون، ساعتی که همه خوابن. بعد یه صدای دستفروشی رو من شنیدم که جالب بود. من دقیقاً براتون میگم، من این حفظ شدم این ملودی رو. میگه هند دوا نشیرم بدم، با همون لحجه ارمنی خودش.
خب.
ببین اگر تو اون ساعت روز کسی غیر از این ابزار رو استفاده میکرد، مردم از محل بیرون
شاکی میشدن،
تو همه خواب بودن. این ساعت کسی هندونه نمیخواد، اونم داغ زیر این آفتاب. خب ابزار ارائه اثر، یعنی ادبیات طنز و ترانه طنز، برای خیلی از فروشنده های ما ابزار ارائه اثر. استاد مرتاش میگه من زمانی که ترانه بستنی رو ساختم، دیدم که بچه دورگردی داره بستنی میفروشه
و اینو میخونه.
میخونه چی خونده؟ نوبر بهار بستنی، پاییز و بهار بستنی، کار میکنم تابستونا، درس میخونم زمستونا. ببینید یه واقعی اجتماعی، یه فکت اجتماعی رو داره توی ترانه میگه. میگه بستنی آوردم، من تابستونا کار میکنم که زمستونا درس بخونم.
یعنی موسیقی طنز موسیقی کار هم هست برای مردم،
موسیقی زندگی اجتماعی مردمه. مثل ترانه استاد بدیزاده که شنیدیم، میگه که بله دونه دونه داد از کرای خونه، بعد میگه آقا اینجا تمام چیز
چیزام گرو رفته، سیخ و سپایه و هن 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 مال آشپزخونه‌های قدیم بود، اینا رو گرو گذاشتم بتونم اجاره خونه رو بدم. داره دقیقاً یه فکت اجتماعی رو بین این ترانه میگه، همین باعث خنده میشه. حالا این خنده چه نقشی در جامعه داره؟ ما زمانی که مجموعه ترانه‌های طنز رو بررسی می‌کنیم می‌بینیم که باعث تقلیل فشار روحی مردم میشه. یعنی مردم زمانی که یه همدرد پیدا می‌کنه، یه نفر
دردشون رو از زبان کس دیگه میشنوه،
اونم آهنگین زیبا که خودشون هم میتونن زمزمه کنن دیگه، به جای اینکه نق بزنن قُر بزنن ترانه رو میخونن.
در تایید فرمایش شما اینم بگم که به طور کلی در آثار هنری مختلف ما میگیم بیا بیان جزئیات رو انجام بده که بتونی تصویر دقیق و روشن به مخاطب بدی. این تصویر در ذهن او همزاد پنداری ایجاد میکنه و در نتیجه ارتباط برقرار میشه. این چیزیه که ما داریم میبینیم توی شعر طنز هم وجود داشته است.
بعد این سی به شما بگم، اتصال این ادبیات طنز و این آثار به موسیقی کلاسیک ایران تا حدیه که مثلا ما در همین صفحه کرای خونه که شنیدیم که استاد بدیزاده خونده، در روی دوم صفحه می‌بینیم دقیقاً ادامه دستگاه اصفهان داره ادامه پیدا می‌کنه و عملاً شما یه آموزش هم داری می‌بینید. شما اگه بتونی این کار رو بخونید بیات اصفهان هم یاد گرفتی. می‌خواید روی دوم صفحه رو بشنوید؟
بله حتماً حتماً بریم بشنویم. انصافا که دلچسب و شنیدنی بود، اگر توضیحی دارید بفرمایید.
ببین من اشاره که به موسیقی کلاسیک ایرانی کردم، ببین شروعش یه اشاره به عشاق داشت و دوباره فرود اومد تو اصفهان، نشون دهنده تسلط یک هنرمنده که علاوه بر این که میخواد کار پاپولار بکنه، کار عامیانه بکنه، رسالت کلاسیک خودش هم فراموش نمیکنه.
یعنی کیفیت رو فدای این محتوای عامه پسند نمیکنه.
اصلا یعنی یه تفاوتی در تفکر پاپولار این چند دهه پیش اومده که وقتی میخوایم بگیم کار پاپولار، حاضریم قید همه چیز رو بزنیم. یعنی نه به ارکستر فکر کنیم، فقط کافیه یه کار پاپ بنویسیم که مثلا بلیتش بفروشه. دیگه مهم نیست چه خوراک فرهنگی داریم به جامعه میدیم و چه تربیت شنوایی داریم میکنیم.
آقا اگر بخواین از موسیقی طنز فاصله بگیریم و راجع به موسیقی های پاپ یا پاپولار این روزا حرف بزنیم، من دلم خیلی پره.
خب پس دیگه مثلا اون یه برنامه جدا باید بهش برسیم.
حتماً باید مفصل بهش بپردازیم.
حالا بحث طنز، ببین یه نکته که اینجا وجود داره، زمانی که ما به مرور با آثار میایم جلو، به یه دوره‌ای میرسیم که میبینیم به دلیل فشارهایی که وجود داره در حوزه نشر آثار موسیقی و هنرمند ناراضیه، به عنوان یک سوپاپ اطمینان یا به جایی که دیگه حالا فشارش رو تخلیه بکنه میره کار طنز میسازه، یعنی میاد یه اثری میسازه که حرف دلشو بزنه.
یعنی به غیر از نقد اجتماعی ما یهو میبینیم که اظهار نظرهای سیاسی هم در
اعتراض اجتماعی و سیاسی هم میشه
در قالب شعر طنز قرار میگیره.
یعنی ببینید، من اعتقاد دارم ادبیات طنز و ترانه طنز و موسیقی طنز رو به عنوان سنگ محک رفاه اجتماعی در نظر بگیریم. یعنی اگر دیدیم آهنگساز، ترانه سرا و موسیقیدان داره ترانه میسازه که توش متلک سیاسی اجتماعی هست، یعنی داره بهش فشار میاد. یعنی در یک اتفاق گیر کرده. تو ترانه‌های قدیم هم ما داریم در اون دوره‌ها، ولی نکته‌ای که وجود داره هر اتفاق اجتماعی در دوره ضبط آثار طنز، این که حالا من این مطلب رو عرض می‌کنم به خاطر اینکه خیلی از دوستان میدونن که من پرونده‌ای به عنوان طنزخوانی با موسیقی اصیل دستگاه ایران رو در فهرست میراث ناملموس ملی ایران ثبت کردم.
زنده باد به شما.
و بالغ بر 200 ترانه طنز جمع کردم مثلا از نشریات قدیم. بعد تو اینا دیدم که اتفاق‌های اجتماعی ردپای ترانه‌گی داره. یعنی چی؟ مثلا ترانه داریم اعتصاب رانندگان اتوبوس،
خب
به واسطه اون اتفاق یه ترانه ساخته شده، ولی این ترانه بالاش نوشته اعتصاب رانندگان اتوبوس بر وزن کره‌شیم، یعنی یک ملودی فاخر انتخاب شده روش یک ادبیات طنز گذاشته شده.
توی رادیو ما خیلی این کار رو میکنیم جناب دکتر، یعنی اصلا مرسومه که برنامه هایی با فضای صبح جمعه با شما،
بله.
که حالا اون برنامه به شکل شاخص برای همه مردم و اهالی هنر آشناست، ولی از اون دست برنامه ها در رادیو زیاد ساخته میشه که گاهی ما یک ملودی آشنا، گاهی یک شعر آشنا رو انتخاب میکنیم،
بله.
بعد محتواش رو متناسب با نقد اجتماعی تغییر میدیم و همین شعر طنز رو میسازیم،
بله.
که فکر میکنم از گذشته تا به امروز یکی از پایگاه های مهم شعر طنز هم رادیو و برنامه های اینچنینیش بوده.
بندیس به شما بگم، اولا ادبیات طنز امروز وارد مسیری شده که تفکر کلاسیک و تفکر عامیانه از هم جدا شده. این اولین آسیب. یعنی زمانی که ما می‌بینیم در دیدار بیت رهبری استاد ناصر فیض اون شعر معروفشون دستی به جام باده و دستی به زلف یار پس من چگونه پیرهنم را عوض کنم و میخونه و خیلی مورد توجه قرار میگیره، این نگاه کلاسیک به ادبیات طنز. و بعد یهو می‌بینیم مثلا گروه ولشدگان میاد کار پاتایا رو منتشر می‌کنه یا کار هورمونو. خب
بله بله.
این نشون دهنده اینه که تفکر کلاسیک و تفکر عامیانه دوچار دوگانگی شده، ولی در این کارهایی که مثلا ماشینیدان صد بدی زده تفکر کلاسیک و تفکر عامیانه در کنار هم داره رشد میکنه و این نشون دهنده اینه که ما برای بازگشت به یک موسیقی عامیانه خوب، یه موسیقی پاپولار خوب که من مثال زدم برای خانم تهیه کننده، گفتم مثلا فرض کنید در دهه 20 افرادی مثلا رکن‌الدین مختاری و چند نفر نظامی دیگه میرن در نواحی مختلف اقوام ایرانی و موسیقی محلی موسیقی بیارن که از این موسیقی مارش‌های نظامی بسازن، خب بعد یه سری ترانه وارد تهران میشه که از این ترانه ها هم محلیش ضبط میشه، هم طنزش هم کلاسیکش، یعنی شعرها دست به کار میشن میگن ملودی خوبه، رو همه ملودی شعر میذارن برای ترانه مثلا طنزش، رو همون شعر میذارن برای کلاسیک که اگر گوش بکنن مخاطبین میگن هر سه ادبیات ازش وجود داره. این نشون دهنده اینه که شیوه بیان قابلیت بهره برداری در ملودی پردازی و بالعکس ملودی های خوب قابل بهره برداری در ادبیات عامیانه و طنز داره. به عنوان نمونه من مثال بزنم، مثلا در اون تئاتر طنزی که روی صحنه بردم به اسم خانم آقا، یه ملودی از استاد صبا هست که خیلی اینو شنیدیم مثلا در برنامه تلویزیونی فکر کنم سریال زیر بازارچه آقای خلدبری از این موسیقی ساخت.
خوب.
یه ملودی بود میگفت را 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 لای
بله
لای را را در افشاری. خب من اینو اومدم بازسازی کردم، میگم چی؟ نا زمان دلبری ماه سیمین بری کز رویش،
یعنی ما میبینیم ملودی همون کلام داره تغییر
کلاسیک
میکنه.
شده خب بار دل افکند غمز سر میبرد با بومیش، دقیقا شده یه کار کلاسیک. حتی
یه چالشی هم وجود داره خاشم. ما الان خیلی از هنرمندان شاخص رو میبینیم که طنز رو یک نمونه یا گونه‌ای در نظر میگیرن که انگار سخیف شده است
و خیلی طنز نیست.
آها. و خیلی سراغش نمیرن و این باعث میشه که اون پیوند موسیقی نمیدونم کلاسیکه با اون عامیانه انقدر بین شکاف بیفته و این پیوند اتفاق نیفته.
ببینید.
به نظر یکی از دلایلش هم همینه.
قطعا نگاه ها عوض شده. ببینید من همیشه به دوستان مثال زدم، میگم هر زمان کارگردان یا نویسنده تونست مثل سریال برره از آقای مدیری که اومد تفنگ رو در آموزش باز و بست کرد شد سنبر، بعد شیرش رو باز کرد شلیک کرد بدون اینکه هیچ حچفی توش باشه، هیچ توهینی توش باشه. الان ما فیلم و سریال میبینیم فقط به هم دارن فحاشی میکنن برای اینکه مردم بخندن.
و یا خیلی وقتا میبینیم که قومیت ها لهجه ها مسخره میشن. راجب قومیت ها و لهجه ها گفتم، برام اینم جذاب شد که از شما بپرسم آیا اقوام مختلف ایرانی با لهجه های مختلف هم از این شعرهای طنز دارن؟
بله.
من اصفهانی ها رو میدونم که خیلی در این شعر و شاعری ها قدرن. حالا من یه اصالت اصفهانی هم دارم، میدونم که حتی در مراسم های خانوادگی این شعرهای طنز وجود داره. یعنی تو مراسم عروسی میبینین که یه آقایی میاد توی پاتختی شعر طنز میخونه. به طور مثال راجب اصفهانی ها میدونم که این خیلی شدید و غلیظ هست، ولی